در هر کجای ایران اسلامی که به سر میبرید تحت عنایات حضرت ولیعصر علیه السلام خوب و خوش و سلامت باشید. با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما هستیم. خوش آمدید به برنامه خودتون. در این برنامه همچون برنامه های گذشته در خدمت کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خودم المختار و شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشالله دست به دست هم گامی در جهت معارف دین برداریم که آقا امیرالمومنین فرمودن المعرفت و برهان الفضل، معرفت و شناخت معارف دین دلیل بر فضیلت و برتری انسان محسوب میشه. انشاءالله که ما به این معرفت برسیم.
انشاءالله. بسیار ممنون از شما جناب استاد. برنامه را آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در بحث ابتدایی برنامه و در برنامه گذشته جناب استاد انتظار را به دو بخش انتظار منفی و مثبت تقسیم فرمودند و در ذیل بحث انتظار منفی این توضیح را دادن که در واقع به معنای دست روی دست گذاشتن و بلکه با ظالم شریک شدن و اهل ظلم بودن هستش، اما در انتظار مثبت و انتظار فعال آمادگی نیاز هستش برای حکومت عدل جهانی حضرت ولیعصر علیه السلام و در حد توان برای تحقق جامعه عدالت مهدوی بایستی کار انجام داد و به تکالیف و رسالتها عمل کرد. با ادامه این بحث در خدمت جناب استاد هستیم. استاد بفرمایید.
بله ممنون. بحث ما در باره بحث مهدویت فصل بعدش اینه که ما یه اشاره داشت بشیم به خصال یاوران حضرت حجت السلام علیه، ویژگی یاوران امام، که این بحث بحث مهمی است و بحث کاربردی است. اول و دوم از خصوصیات یاران امام زمان علیه السلام اخلاق خوب و تقواست. امام صادق علیه السلام فرمودن هر کس دوست دارد از یاوران قائم ما باشد باید منتظر او باشد و اعمال او بر اساس پرهیزکاری و محاسن اخلاق باشه، در حالی که منتظر است. حالا اگه کسی با این حالی با چنین حالی پیش از قیام قائم بمیرد، اجر او مانند اجر کسی است که امام زمان علیه السلام درک کرده، اجر آخرین کسی که مهدی علیه السلام درک کرده. بنابراین حضرت فرمود کوشش و جدیت کنید و منتظر باشید و این حالت انتظار بر شما گوارا باد. این حدیث از غیبت نعمانی باب 11 هم حدیث 16 بود. سومین ویژگی یاوران امام زمان علیه السلام ایمانه. باز از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیات حسین سوره بقره که الذین یؤمنون بالغیب الی آخر داره که قرآن فضال که کتاب لاری وفی خودن للمتقین، امام صادق علیه السلام فرمودن متقین شیعیان علی علیه السلام هستن و غیب عبارت است از همون حجت غائب. پس باید ایمان آورد به اون حجت غائب و این ایمان از نشانه های یاوران امام زمان علیه السلام. چهارمین ویژگی محبت اهل بیت علیه السلام که در این باره روایات خیلی فراوانی داریم در کتاب قرار الحکم 17 تا روایت در همین رابطه وجود دارد. امام زمان علیه السلام فرمودن هر یک از شما باید به گونه عمل کند که او را به محبت نزدیک میکنه، یعنی باعث جلب محبت میشه، و باید از اون چی که باعث ناخشنودی و خشم ما میشه پرهیز کنه. این فرمایش خود ما علیه السلام هست. در توقیع دیگری ما فرمودن نوشتن که اگر شیعیان ما که خداوند با آنها توفیق طاعت خود را بدهد، که اینها توفیق طاعت خدا را داشته باشند، در راه وفای به عهدی که بر آنها هست همدل بودن، یوم و برکت ملاقات ما برایشون به تأخیر نمیافتاد و سعادت مشاهده ما مطابق معرفت حقیقی و صادقانه برایشون زودتر دست میداد، پس آنها را از زیارت محروم نمی کند مگر انجام آنچه ما ناخوش می داریم. کاری که انجام می دن که ما ناخوش می داریم باعث میشه که محروم بمانند از زیارت ما، و آنچه که ما نمی پسندیم اینها از سوی اونها صادر میشه و به ما میرسه، نتیجه میشه اینها محروم میشن از زیارت ما. پس
حتی در دوران غیبت کبری زیارت
همش کلا. پس این هم یکی محبت امام زمان و اطاعت امام زمان و این که کاری نکنیم که باعث ناخوشنودی امام زمان علیه السلام بشه. مورد پنجم علم و معرفته. امام هادی علیه السلام فرمودن اگر بعد از غیبت قائم ما نبودن از علما کسانی که مردم رو سوی او فرا می‌خوانند و مردم رو سوی او دلالت می‌کنند و از دین او به وسیله برهان‌های الهی دفاع می‌کنند و مردم رو از دام‌های شیطان و سایر سرکشان و دشمنان سرسخت نجات می‌دهند، هیچ کس باقی نمی‌ماند مگر آنکه از دین خدای تعالی برمی‌گشت. این علما کسانی هستند که سکان دل‌های شیعیان ضعیف مستضعف، کسانی که ایمان استوار ندارند را در دست دارند، همانند ناخدایی که سکان کشتی را در دست دارند. این علما نزد خدای عزوجل برترین مردم هستند. خب این هم بازیش دیگه از اون خصوصیاتی که مخصوصا در این دوره با مخصوصا با این فضای مجازی و با این مشکلاتی که الان هست، این دفاع از دین و سنگرداری و سنگربانی جبهه جهاد فرهنگی بسیار مهمه. در اون فرمایش امام صادق علیه السلام داریم فرمود علماء و شیعتنا مرابطون فی ثقل الذی یلا ابلیس و افاریتو، در ادامهش داره که الا فمن انتصب نفسه لذلک افضل من الف الف مجاهد، یکی از 1,000,000 مجاهد فضیلتش بیشتر. دیگر از خصوصیات و یا ویژگی های یاوران حضرت حجت سلام الله علیه آمادگی رزمیه، حالا چه جنگ نظامی چه جنگ فرهنگی و سایر جنگ ها، خلاصه باید سرباز باشن به تمام معنا. امام صادق علیه السلام فرمودن هر یک از شما باید خود را برای خروج قائم علیه السلام آماده کند، هرچند با فراهم کردن یک تیر باشه، یعنی یک چوب تیر اون زمان، حالا بگو یک فشنگ امروز.
بله.
البته حالا این کار الان دست دولته، ولی اگه دست افراد بود، ولو با فراهم کردن یه دونه فشنگ باید خودش آماده می‌کرد برای ظهور امام زمان.
باز اون فرهنگی استاد فهم.
اونم یه جبهه هست.
بله.
ما جبهه ها متعدد هست. اما جبهه فرهنگی مهمتر از جبهه نظامی است. عرض کردم اونجا امام صادق فرمودن کسی که جبهه فرهنگی رو حفظ می‌کنه، سنگر فرهنگی رو حفظ می‌کنه، یک نفرشون از 1,000,000 نفر جهاد نظامی فضیلتشون بیشتره. بله. چون اینها از دین مردم ما، از دین شیعیان ما دفاع میکنن، اونها از بدنشون و از سرزمینشون دفاع میکنن. بله اونم یک خودشش جبهه هست، جبهه اقتصادی هم جبهه هست، همه اینها جبهه هست. باز امام صادق علیه السلام فرمودن شیعیان ما در دوران حکومت قائم برترین حکمرانان جهانن و یک مرد آنان از لحاظ قدرت و مردی همانند 70 مرد خواهد بود. در قرآن داریم که شما باید یک نفرتون معادل 10 نفر اونها باشید، بعد که تخفیف داده فرموده یک نفر معادل 2 نفر اونها باید باشید، که اگر مثلا فرض کنید یه مسلمان از مقابل فرض کنید که 3 تا کافر فرار کنه، این فرار از ضعف و گناه کبیر حساب نمیشه، اما اگر از مقابل 2 نفر فرار کنه، فرار از جنگ حساب میشه و فرار از ضعف که از گناهان کبیر حساب میشه. حالا امام صادق فرمود که اون یاران امام زمان علیه السلام یک نفرشون معادل 70 نفرن، در مقابل 70 نفر میستن. و ما این صحنه ها رو در دفاع مقدس دیدیم، ما یه بسیجی میدیدی که در مقابل یک گردان یا یک گروهان دشمن میست. خب اینها برخی از خصوصیات و ویژگی های امام زمان علیه السلام بود. بحث دیگه که باید مطرح بکنیم که بحث مستقل است، بحث ظهور دولت حق و بحث اون حکومتی است که امام زمان میخواد تشکیل بده، که خب باید ما ببینیم که اون خصوصیات اون حکومت چه خصوصیاتی است. خب این کاروان هستی که در حرکت در سیر تکامل خودش سرانجام به نقطه خواهد رسید که موانع فراوانی که در مقابل تکامل بشر وجود داره، مثل شیاطین جن و انس و چیزی از این قبیل که از راه گوناگون با روش‌های مختلف، مثلا الان از طریق رسانه‌های مختلف در راه رسیدن انسان به هدف غایه آفرینش یعنی قرب الهی مانع ایجاد میکنن و مردم رو منحرف میکنن، این موانع برداشته میشه.
بله.
موانع کلان از سر راه انسان برداشته میشه، نتیجه میشه افراد با میل و اراده خودشون بدون فشارهای سخت حکام ستمگر تواقی شیاطین، خودشون با میل خودشون بهترین عبادت ها رو خواهند کرد، خدا رو عبادت میکنن و از تواضع و کرنش در مقابل ارباب دروغین و پرست شیاطین رها میشن و حاکمیت جامعه در اختیار بندگان شایسته قرار میگیره، بندگان شایسته خدا. بعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، دین الهی که همون دین اسلام باشه در سراسر عالم بس پیدا میکنه، امنیت و آرامش و عبودیت خداوند امری عمومی و همگانی میشه و این همون حقیقتی است که در آیه 55 سوره نور در قرآن اومده: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. آیه 55 سوره نور. خداوند به کسانی از شما که ایمان آوردند و عمل صالح انجام میدن وعده داده، وعده قطعی، که آنان را در زمین حاکم و فرمان روا و خلیفه خودش قرار بده، چنان که کسانی که قبل از اونها بودن خداوند حاکم کرد و دین را که از اون دین خوشنود است، یعنی دین اسلام رو در همه قیتی تمکن ببخشد و قدرت بده و ترس آنها به امنیت تبدیل بشه. در اون صورت فقط خدا رو میپرستن، مرا میپرستن و هیچ چیز رو شریک من قرار نمیدهن و کسانی که بعد از اون بخوان کفر ببرزن، اینها قطعا همون فاسقانی خواهند بود که دیگه راهی برای نجات ندارن. از این آیه نکات فراوانی در باره دولت امام زمان علیه السلام به دست میاد که از جمله دولت یار با رهبری او و همکاری و کمک مؤمنان نیکوکار در شکل یک حکومت واحد جهانی تشکیل میشه. دو، دین اسلام با همه ابعاد نظری و عملی خودش در جهان تحقق پیدا میکنه و تمکن مییابد و دین جهانی میشه. و سه، امنیت و آسایش جهان رو فرا خواهد گرفت و ترس و خوف موجود که الان حاکم بر مردم و بر جهان هست از جهان رخت برخواهد بست. و چهارم این که شرک و بت‌پرستی چه در شکل سنتی و چه در قالب نوینش که الان حاکمه، الان بت‌پرستی نوین خیلی بدتر از اون بت‌پرستی قدیمه، دستخم در بین حکام و کارگزاران به کلی از بین خواهد رفت و توحید و یکتاپرستی در جهان عمومیت خواهد یافت.
ممنون هستیم از شما جناب استاد. استاد، به بحث ویژگی‌ها و خصوصیات یاوران حضرت ولیعصر علیه السلام در 6 مورد پرداختن و در ادامه اتفاقاتی که در دوران ظهور حضرت میفته و چگونگی حکومت و دولت مهدی علیه السلام را نکاتی فرمودن که انشالله ادامه بحث را در برنامه آینده از محضرشون استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
من بی تو دمی قرار نخواهم کرد، احسان تو را شما نخواهم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شرط تو از هزار نخواهم کرد.
همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. راه‌های ارتباطی این برنامه تلفن‌های 0-25-329-551 و 552 و همچنین شماره پیامک 30553 که در طول شبانه روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما شنوندگان عزیز هستش. اولین تلفن آماده است، با هم دیگه میشنویم.
از استاد میخواستم بپرسم آیا تحصیلات و مدارک عالی در آخرت هم کارایی داره یا خیر، که فقط به درد دنیا میخوره، و اینکه پدر و پدربزرگان ما که بیسواد بودن و از دنیا رفتن نسبت به کسی که تحصیلات عالی داشته آیا درجهش در آخرت هم کمتر هست یا به تحصیلات ربطی نداره؟ حسن محمد توضیح بده.
ممنون از شما برادر شنونده. استاد، سوال شنیدیم، در خدمت شما هستیم.
تحصیلات و علوم اقسامی داره. بعضی از علوم، خب چه علوم فیزیک باشه به اصطلاح، خب اینها مال همین عالم فیزیکه دیگه، متافیزیک دیگه این علوم کاربرد نداره. مثلا قانون ارشمیدس تو عالم برزخ دیگه کاربرد نداره. نه. اونجا دیگه مایش غیر از مایه دنیاست. مثلا اون این قانون اونجا حاکم نیست. یا در آخرت همینطور، در بهشت همینطور. در بهشت یه این قانون که مال ماده هست و حالا اون جسم آخرت و با خصوصیاتی که داره اینجوری نیست. مثلا اونجا می‌بینید که از کنم آتش و جهنم و بهش کنار همن، هیچ کدوم با هم قاطی نمیشن. و یا اون نهرهایی که گفته شده، خب علالقاعده نهر که نمیشین به این شکل بخواد جاری بشه. به هر حال اگه منظور این علوم باشه، خب اینها بردش و کارکردش در دنیاست.
بله.
طبعا اونجا کارکردی نداره. اما اگه نه، علوم متافیزیکی باشه، علوم الهی باشه، معارف دینی باشه، مثل عقاید، مثل اخلاق و تربیت، مثل احکام و چیزهایی که، و اون علومی که فراتر از علوم فیزیکی است، عرض کردم علوم متافیزیکی. خب بله، ما روایاتی که آیاتی که راجع به فضیلت عالم و علم داریم انقدر زیاده که حتی تا جایی که علما فضیلتشون و مقامشون درجهشون از شهدا هم بالاتر، یعنی علما یک درجه از شهدا هم بالاترن، ذات العلماء افضل من دماء الشهدا. یا اینکه یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، کسانی که شما ایمان آوردن اینها در رفعت مقام دارن نسبت به کسانی که ایمان نیاوردن، ولی کسانی که مؤمن عالم باشن درجاتی، درجاتن تنوینش تنوین تفخیمه، یعنی انقدر زیاده که قابل تعریف نیست. یا هل یسب الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اینا با هم مساوی نیستن. پس خود علم اگر علمی باشد که دوام داشته باشه، علمی که تو همه عوالم به درد میخوره، خب طبیعی است که علم فضیلته و علما بر غیر علما فضیلت دارن. منتها نکته که اینجا خیلی مهمه این که آیا واقعا کسانی که ما حالا در دنیا اونها رو عالم میدونیم، حتی کسانی که در علوم الهی واردن، مثلا در عقاید فرض کنیم که متخصصه، در علم اخلاق کتاب نوشته، بهترین کتاب ها رو نوشته، آیا واقعا ایشون عالم و علم اخلاق هست؟ اون اولی عالم به عقاید هست، عالم به علم کلام هست؟ معلوم نیست. چند تا اصطلاح رو یاد گرفته و چند تا عنوان، مثلا حجت الاسلام، تازه کم هم حساب میکنه اگه بهش حجت الاسلام ناراحت هم میشه که چرا والمسلمینشو نگفته یا چرا آیت الله نگفته مثلا. آیا واقعا این عناوین اونجا هم همینطوره یا نه اونجاش میریم میبینه کلا اوضاع عوض شد، کسی که هیچ عنوانی نداشت اونجا در صف علماست، کسی که یک ردیف عنوان داشت
اونجا صف جاهلانه،
تو صف علما نیست.
بله
اینجا عنوان دکتر و مهندس و نمیدونم پروفسور و چیز از این قبیل داشت، اونجا میریم میبینه خیر در صف علما نیست. از این دست روایات هم زیاد داریم، مثلا فرض کن که من حفظ من احادیثنا اربعین حدیثا بعثه الله یوم القیامت عالما فقیها. این 40 تا حدیث حفظ کردن که البته حفاظت کردن هست، معنیش این نیست که این عنوان داره، 40 تا حدیث حفظ کرده که عنوان خاصی نداره، نمیشه بهش عالم بی معنی که ما الان میگیم، ولی این اونجا عالم حساب میشه. وقت کسی که اینجا عرض کردم کتاب نوشته، درس داده، عنوان داشته، عناوین عجیب و غریب داشته، وقتی میره اونجا میبینه خیر این عناوین و اینها هیچ کاربردی ندارد. چرا؟ چون این عنوان ها اعتباریات هست، ولی خیلی راحت میبینید که این اعتباریات جا به جا میشن. حالا من خاطره عرض کنم، اینا که میان همشون از دنیا رفتن، خدا رحمتشون کنه، مالا تا 15-20 سال پیش شدن بیشتر. یکی از اهالی مسجد ما، یکی از علمای مسجد ما فوت کرده بود، اون خادم مسجد ما اومد اعلام کرد فلانی، گفت که حجت الاسلام فلانی فوت کرده، برای تشییع جنازه مثلا فلان ساعت تشییع جنازه‌اش. خب این تموم شد، مثلا ظهر اینو گفت، شب اومد اعلام کرد برای مجلس ختمش و حجت الاسلام و المسلمین فلانی
فوت
کرد، مجلس ختمش فلان ساعت. فرداش اومد گفت که آیت الله فلانی فوت کرده. من گفتم یه بار دیگه ایشون بیاد میگه آیت الله العظما مثلا فلانی فوت کرد، چون عنوان ها عنوان اعتباری خیلی راحت میشه کم و زیادش کرد دیگه.
بله
اما اونجا اینجوری نیست، دار داره حقیقته، اونجا حق حاکمه، ول وزنو یوم ازن الحق. این اعتباریات کلا فرو میرزه. بعد میریم اونجا میبینیم اعتباریاتی که اینجا ما دلمون خوش بود و حتی گاهی هم ناراحت میشدیم که چرا این عنوان رو ما ندادن، و یکی از آقایون میگفت خیلی طرف ناراحت شد چرا فلان عنوان شما نگفتید، پرخاش میشه چرا فلان عنوان رو نگفتید. اونجا که میریم میبینیم این عناوین اصلا ارزشی نداره، نه این عناوین مالکیت، زوجیت، نمیدونم ابوت، بنوت، برید چیزی از این قبیل، ریاست، اینایی که اینجا انقدر ارزشمند هست برای خیلی ها، اونجا اصلا ارزش نداره، اصلا فرو میریزه، اصلا کلا محو میشه. حق است و حق. به هر حال نمیشه گفت که هر کسی این عناوین اینجا داره عالم است و این علمش هم او را بر دیگران برتر میکنه، حتی چه بسا همین علمش باعث عرض کنم که دردسرش بشه اونجا. چرا؟ چون عالم غیر عامل بوده، عالم متحدث بوده، عالم بوده ولی عالم متحدث که مصادف فرمودن دو گروه کمر آن شکستن، یعنی کمر جامعه اسلامی میشکنن اینا، یکی عالم متحدث که عالمه ولی بی ادب بد اخلاق، یکی هم مقدس معاب نفهمه، عالم بی ادب مردم رو از علم و از علما بیزار میکنه به خاطر بد اخلاقی و تحسکش، و جاهل مقدس مآب هم به خاطر نفهمیش مردم رو از دین و مسجد و عبادت بیزار میکنه. از این دست روایات زیاد داریم که حالا زلت العالم تفسد العوالم، لغزش یک عالم عوالمی رو به فساد میکشه، یا با سرسلی علیه السلام فرمودن ایاکم و العلماء من المتحدکین و الجهال من المتنسکین، بعد فرمودن فانهم فتنت و کل مفتون. بله، اگر کسی واقعا عالم باشه، عالم به معنی که عرض کردم فضیلت داره و حتی از شهدا هم مقامش بالاتره، ولی اون عالم لزوما همون چیزی نیست که ما در دنیا تصور میکنیم فلانی عالم فلانی عالم نیست. چه واسه اون کسی ما خیال میکنیم عالم نیست واقعا عالم باشه، با اون کسی که ما خیال میکنیم عالم هست واقعا عالم نباشه.
استاد درباره پیامبر اکرم یکی از حالا خوارق عادات و معانی که برای امی بودن هم مطرح کردن همین که او به هر حال سواد مصطلح نداشتن، اما معناش این نیستش که عالمی که میفرمایید،
نه ما قبول نداریم پیامبر سواد نداشت. پیامبر درس نخوانده بود، نه بی سواد. بنابراین پیامبر که شهر علمه که نمیشه کلمه الف رو نمیشناخت که الف چجوریست،
همون یعنی نوشتن و خواندن دیگه، یعنی نوشتن مصطلح که حالا اون وقت
حد اکثر اینکه بگیم ننوشت و نخوان، نگار من که مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس، نه که نمیتونست.
بله،
این دو تا به هم فرق میکنه. نمیگیم بی سواد بود، میگیم درس نخونده بود، مکتب نرفته بود.
بله،
تو ننوشتی که اگر مینوشتی یا به سرایان حرفا یاوه میگفتن، اما اینکه نمیتونست بنویسه نمیتونست بخونه. چطور پیامبر که شهر علمه شکل با رو نمیشناسه چجوریه، شکل مثلا کلمه ها رو نمیدونه چجوریه، چطور نمیدونه.
بله، بسیار ممنون از شما جناب استاد و متشکر از این برادر شنونده. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همچنان در خدمت شما هستیم.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و 30553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی. شنونده عزیز با شماره 0938-69-63 سوال کردن اخلاق خوش در توصیف دینی را شرح دهید، مثلا شخصی که خیلی کم حرف است در نگاه دیگران آدم خوش مشرب و خوش اخلاقی به نظر نمی رسد. جناب استاد، شما در بحث مقدماتی در باره خصوصیات و ویژگی‌های یاوران حضرت ولیعصر اولین موردی هم که اشاره فرمودید اخلاق خوب و اخلاق خوش هستش. حالا سوال این شنونده عزیز هم در این مورد هستش و خواستن که شما توضیح بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
اولا که پرحرفی رو عقلا و علما دلیل بر خوشمشرب بودن و خوش اخلاق بودن مردم حساب نمی‌کنن. کسی که حراف باشه مثلا مرتب حرف بزنه میگن آدم خوش اخلاق نیست، تا اینکه حالا حرفش چی باشه. کسی که حرف گناه آلود میگه که مجلس رو آلوده میکنه، خیلی هم حرف میزنه اما حرفاش باعث گناه میشه.
بله،
غیبت میکنه، حرفای لغو و بیهوده میگه، اینو مردم خوش اخلاق میدونن. مگر اینکه بگیم مردم معیارهای دینی رو کنار گذاشتن.
استاد، کسی روابط عمومی بالایی داره را اینا خیلی خوش اخلاق توصیف میکنن، حالا ولی ممکنه یکی روابط عمومی بالایی نداشته باشه، مثلا بهش بگن عبوس بد اخلاق و خوش بگن و این دین اینو در واقع میفرماید. این توضیحی که خواستن شاید این مد نظرشون بوده.
نه، حالا از این اول اینکه کی گفته که هر آدم پر حرفی هر حرفی رو مردم خوش اخلاق میدونن؟
بله،
بعضیا برای اینکه از زبانش در امان باشن حاضر نیستن تو مجلس او هست برن و خیلی هم با او دشمن هستن. چرا؟ به خاطر زبانش. اتفاقا از این طرف ما زیاد داریم که حضرت فرمودن که لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. انسان عاقل زبانش پشت قلبشه، اول سخن رو به قلب ارائه میکنه، از فیلتر قلب عبور میده، اگه اجازه داد عقل میگه، اگه اجازه نداد بایگانیش میکنه. اما آدم احمق برعکسه، اول حرف رو میگه
بعد فکر میکنه
به عقل ارائه میکنه که حرف من گفتم خوب بود یا بد بود. اینجوری نیست. اذا تم العقل نقص الکلام، مولا میفرماید وقتی عقل انسان کامل شد چی میشه؟
کم حرف میشه،
سخنش کم میشه، چون اگه بخواد عاقلانه حرف بزنه نمیتونه زیاد حرف بزنه. بنابراین این که بگیم که هر کس حرافه مردم رو خوش اخلاق میدونن، این اول کلام هست. نه، اینجوری نیست. دو، تو شعر ادبیات ما هم هست، کم گوی و گزیده گوی چون دور تا زندک تو جهان شود پر. مثلا کم بگی اما کمش خوب باشه. یک کلمه محبت آمیز از یک ساعت حرف بی اساس و لاتائل چیه؟
بالاتره،
بهتر محبت ایجاد میکنه. یک کلمه میگم، یک کلمه به جانها مینشینه، یه ساعت حرافی میکنه ولی هیچ اثر مثبتی نداره. این هم یک نکته. نکته بعد این که حسن اخلاق لزوماً مساوی با گفتار نیست. بله، گفتار خودش یکی از مؤلفه های حسن اخلاق هست. آدم خوش اخلاق حرف بد نمیگن، غیبت نمی کنن، تهمت نمی زنن، مردم از زبانشون در امانن. اما اخلاق فراتر از این حرف هاست. خوش اخلاق کسیست که حرف نمی زنه ولی با چهرش محبت رو القا می کنه.
بشروفی وجهه.
حرف نمی زنه ولی محبت می کنه، انفاق می کنه. از کنم که دعوا درست نمی کنه، کمک می کنه به دیگران. و اخلاقش تون نیست که با یک بوته دیگهش به جوش بیاد و عصبانی بشه. این هم شه حسن اخلاق، همون خوش اخلاقی معنی خاصش ها، یعنی اخلاق معنی عامش که خیلی وسیع هست. یکی از مؤلفه هاش همینه که اصلا زبانش کنترل شده باشه، نه اینکه زیاد حرف بزنه. باز تاکید میکنم از مؤلفه های اخلاق پرگویی نیست، حسن گفتاره. بله اینو قبول داریم ما. حالا حسن گفتار ممکنه گاهی اقتضا بکنه که انسان زیاد حرف بزنه ولی خوب حرف میزنه، گاهی هم نه، لزومی نداره حرف بزنه، خب حرف نمیزنه. چون خود سکوت و صمت از مراتب کمال هست. صمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. بله، خود صمت و سکوت در گذشته، در آیین‌های گذشته حتی صمت روزه سکوت هم ما داشتیم. در اسلام این روزه نامشروعه، ولی خود ذات سکوت، چون سکوت در واقع باعث میشه که انسان از خطر جدا بشه. اگه املای ننوشته باشی غلطی هم نداره، اما اگه نوشتی احتمال غلطش هست. وقتی انسان حرفی نزده خب مشکلی هم ایجاد نمیکنه، ولی وقتی حرف زد اون وقت گاهی ممکنه حرف خوب باشه، گاهی ممکنه حرف خوب نباشه. باز از فرماشات مولا هست که المرء مخبوع تحت لسانه، درست کنم که پسته بی مغز چون لب واکند رسوا شود. من تو ادبیات فارسی هم داریم که یه شعری سعدی داره، خیلی شعر زیباست، به من اگر چی پیش هنرمند خاموشی ادب است، به وقت مصلحت آن به در سخن کوشی. دو چیز طیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. انسان خوش اخلاق کسی است که اونجایی که باید خاموش باشه خاموش باشه، اونجایی که باید سخن بگه سخن رو بگه، بیجا سخن نگه، سخن بی جا نگه و بی جا هم سکوت نکنه.
بله، بنابراین حالا دریافت بنده اینه که با عرض معذرت از شما و شنوندگان، لودگی و پرحرفی یه مسئله است، حسن و خلق چیز دیگه ای هستش. این که حتما کسی اینگونه باشه،
خوش زبان بودن، خوش گفتار بودن، هم خوش گفتار باشه هم گفتار خوش داشته باشه.
بله، هم خوب حرف بزنه هم حرف خوب بزنه. بله، بسیار ممنون از شما جناب استاد و متشکرم از این شنونده گرامی. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همراه باشید.
پاسخهای کوتاه 936-1581 پرسیدند: سلام، لطفاً از حاج آقا محمدی سوال کنید که اگر کسی خدا رو دوست نداشته باشه و فقط از ترس جهنم به دستورات خدا عمل کنه، آیا به بهشت میره؟
این که خدا رو دوست نداشته باشه اینو ما قبول نداریم، چون مگه میشه انسان کسی که هرچی داره از او داره، خلقش کرده، روزیش میده و همه خوبی ها، هرچی خوبی داره از خدا داره، و میشه کسی که زیبا آفرین هست، جمیل مطلقه، اونو دوست نداشته باشه؟ مگه این که انسان نباشه؟ پس این که کسی خدا رو دوست نداشته باشه اینو ما قبول نداریم. اما حالا کسی به خاطر اون تصور غلطی که از یعنی معرفتش نسبت به خداوند کمه، یک جبهه نسبت به خدا گرفته و فکر میکنه که با خدا دشمنه، که نیست. دلش انسان نگاه میکنه میبینه این مطلب درست نیست. اگر واقعا به دستورات خدا عمل بکنه و خدا رو باور داشته باشه، بله بهشت میره، از جهنم هم نجات پیدا خواهد کرد. ما فرض مسئله رو به طور دقیق عرض میکنم که قبول نداریم. نمیشه کسی که دشمن خدا هست خدا رو قبول داشته باشه. اون کسی که دشمنشه اون خدا نیست، اون کسی قبولش داره همون خداست.